ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ‌ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را و الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید. Israeli occupied Gaza Strip has been in ferment. هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل یک دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه که اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه که آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children, will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شما می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک ساعت پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین، نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی، صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند، که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح‌الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند، اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشته. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
دسیده à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبة لأنه لا معنا به ننال الغلبة إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إزالة سرطان السهيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي باسم علي جئنا نحو النس العزلي آي باسم علي جئنا نحو النس العزلي لله أخي أير جمجمتك وتيت في الأرض صلاة قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك الكافرون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينا نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون حيار
شما رادیو مقاومت رو از تهران جام جم میشنوید. شیرین تر از عسل نام برنامه‌ای است که در این فرصت از این شبکه رادیویی میشنوید.
وقتی که یکی از بچه همون شهید میشه
نگید احمد رضا یک بچه 17-18 ساله میده یک دانشمند
شیرین تر از عسل
یه روز نوجوانای با غیرت برای جهاد لحظه میشمردن واسه این که تا جبهه راهیشن قلم تو شناسنامه می بردن مرد رزمم اگرچه نوجوونم تا معرکه خودم رو می رسونم
تو شبیه زیباترین واژه‌های حماسی شبیه شعر بلند رشادت شبیه راهی که به بیکرانگی میرسد تویی که تمام نوجوانیت را در عشقی گدازنده خلاصه کردی و دل به آسمان سپردی تویی که شهادت را شیرین تر از عسل دانستی و حالا نامت نشانه است برای دل سپردن به عشق چنان که راحت و چنان که یادت
ملت ایران تا ابد مدیون شهدا و خانواده های شهداست این را همه ملت ما باید بدانند هر چه ما عزت به دست بیاوریم هر چه پیشرفت به دست بیاوریم این مرهون خون این شهدای عزیز شماست این جگرگوشه های شماست اینها بودن که به ما عزت دادن به کشورشون به ملتشون
نامش حیدر بود و مرامش هم حیدری از مدرسه شهید اسدی در روستای دهروم استان فارس قدم به عرصه عشق و ایثار گذاشت مانند هزاران نوجوان دانش آموز بسیجی که کربلایی شدند معلم پرورشی مدرسه شهید اسدی پیشتر درس ایثار و شهادت و فداکاری وفاداری و دفاع از حریم ولایت را به آنان آموخته بود که در ادامه همان راه 13 دانش آموز آن مدرسه به معلم شهید خود پیوستند و آسمانی شدند. حیدر در دوران ابتدایی و راهنمایی در همان مدرسه با موفقیت دروسش را تمام کرد و از آنجا که در خانواده مذهبی پرورش یافته بود، شیفته حضور در مسجد بود. هم در کلاس‌های قرآنی شرکت می‌کرد و هم فعالیت‌های هنری داشت و هم کشاورزی. اما آن روزها مسئله مهمتری هم بود، جنگ و دفاع. حیدر هم مصمم شده بود برای دل سپردن به جبهه در اولین نظامش با گروهی از همکلاسی‌ها عازم جبهه‌های جنوب شد اما بعد از آن شوق حضور در کنار رزمندگان بارها و بارها حیدر را به دل خطر کشاند و این ابتدای حکایت عاشقی او بود سال 63 بعد از امتحانات خرداد ماه برای چندمین بار راهی جبهه شد و در گردان ابوذر لشکر 23 المهدی در عملیات پیروزمندانه بدر شرکت کرد. حماسه حیدر را دلاوران لشکر به یاد دارند که چگونه پروانگی می‌کرد و جانبازی. بار دیگر اوایل سال 65 بود که بنا به فرمان امام به همراه جمع کثیری از دوستان روانه جبهه شد. این بار منزل رزم او گردان امام مهدی لشکر 19 فجر بود. او در اردیبهشت ماه همان سال در یک عملیات در منطقه شمال فکه اعزام شد و پس از نبردی خونین و جنگ تن به تن در تپه های ماهور بر اثر اصابت ترکش آسمانی شد. پیکر پاک این نوجوان شهید چند سال در منطقه ماند تا اینکه سرانجام بعد از آتش بس و اتمام جنگ گروه تفحص بقایای پیکرش را به وطن بازگرداندند. آری، به رسم شهادت شهیدان زنده اند، چنان که نوجوان شهید حیدر شهیدی. یاد و نامش تا ابد نشانی راه، او که شهادت را شیرین می دانست، شیرین تر از عسل.
ادامه دارد این نهزت از خون باکری، نسیر و سیره سرخ چمران و باغری، علی محمدی شهریاری و احمدی، ز مکتب سلیمانی و خط شاطری. اوها
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود، باید منتظر طوفان بود. این ستمگرانه هم سهمنیست، عامل این طوفان
خود شما هست، خود شما هست.
یک درس بزرگی بود طوفان الاقصا، نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میدوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بپوشه. اما این کار خود فلسطینی هاست، طراحان هوشمند، جوانان شجاع، فعالان از جان گذشته توانستن این حماسه رو به وجود بیارن. از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی، قبلی غمیز ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. در قضیه فلسطین اون چی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکنن. فاجعه ای که در غزه به وسیله صهیونیستا و به کمک آمریکایی ها در واقع به دست آمریکایی ها داره اتفاق میفته، یه فاجعه بی‌نظیره. قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، آمریکاست که داره مدیریت، شریک جرم قطعی جنایتکارانه. مردم غزه واقعا مظلومن و این دشمن دردمنش و خونخوار رژیم تروریستی غاصب
حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران 1000 نفر شهید. اما در کنار این مظلومیت دو نقطه مهم وجود داره. یک نقطه صبوری این مردمه، توکل این مردم. به نظر من هر کسی راجع به غزه صحبت میکند باید راجع به صبر مردم و اقتدار مردم و اقتدار رزمندگان حرف بزنه. و ظلم شده به اینا. اینا انصافا این صبری که اینا کردن، این صبری که اینا کردن. مردم غزه با صبر خودشان، با ایستادگی خودشان، با تسلیم نشدن خودشان، نقاب دروغین حقوق بشر رو از چهره آمریکا و فرانسه و انگلیس و امثال اینا کشیدن کنار. اینا رو رسوا کردن. رژیم زرد و خورده، زخم خورده، از پا افتاده در واقع، این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقام شد از مردم بیدفاع و مظلوم میگیره. بمب و صدوم ها میگیره. این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقام شد از مردم بیدفاع و مظلوم مردم دنیا عصبی هم، دنیا عصبی هم. آزار وجدانی که در این کشور را به وجود آمده، اینا اکثر من ایجاد خواهد کرد. اینا اکثر من ایجاد خواهد کرد.
تظاهرات حمایت از مردم
فلسطین از دنیای اسلام توقع بیشتری هست. از دنیای اسلام توقع بیشتری. بایستی رژیم صهیونیستی محکوم بشه. بایستی همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن. از دنیای اسلام بایستی این جریان و شریان حیاتی رژیم صهیونیستی رو باید قطع کنه. بایستی نگذارم که نفت و انرژی و چه و کالا و امثال اینا نباید بگذارم وارد رژیم صهیونیستی بشن. روابط سیاسیشون رو لااقل برای یه مدت محدود قطع کنن. اگر میخوان این جنایات انجام نگیری، این فاجعه متوقف بشه و تمام بشه، این کار وظیفه اون رو وظیفه امت اسلامی بایستی بدانه قضیه چیست. میدان رو تشخیص بده. میدان رو تشخیص بده. میدان میدان غزه و اسرائیل نیست. اسرائیل نیست. میدان حق و باطل است. حق و باطل است. رژیم صهیونیستی دچار حیرت، دچار ناچاری است. نمیدونه چی کار باید بکنه و هر کاری که میکنه از روی استراره. اگر کمک آمریکا نبود و نباشه، قطعا در ظرف چند روز فلج خواهد شد رژیم صهیونیستی. فلج شکست رژیم صهیونیستی نیست، شکست آمریکا. امروز در دنیا هیچ کس تفاوتی نمیگذارد میان رژیم صهیونیستی با آمریکا یا انگلیس. همه میدونن اینا یکی. همه میدونن اینا یکی. خاورمیانه جدیدی که اونا میخواستن درست کنن به کلی ناکام شدن. یکی از اجزای خاورمیانه این بود که مسئله فلسطین رو به نفع رژیم خاسر تمام کنن. اصلا چیزی به نام فلسطین که باقی نمونده. بله بله، جغرافیای سیاسی منطقه در حال دگرگونی اساسی هست، اما نه به نفع آمریکا، به نفع جبهه مقاومت. به نفع جبهه مقاومت. در حال دگرگونی اساسی هست، اما نه به نفع آمریکا، به نفع جبهه مقاومت. سلیمانی نقش مهمی داره در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی نقش شهید سلیمانی نقش مهمی داره.
در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی اگر این جبهه نبود غزه نمیتونست اینقدر مقاومت کنه. اگر این جبهه نبود غزه نمیتونست اینقدر مقاومت کنه. رژیم صهیونیستی در حادث